ده به وقت ایران. این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. سلام، من وحید پور استاد هستم. به گفته پزشکان شرایط جسمانی علی دایی پس از حادثه رانندگی رو به بهبود است. لیبی از موریتانی خواست رئیس سازمان اطلاعات قذافی را به این کشور بازگرداند. زنان اردنی برای نخستین بار در تظاهراتی خواستار اصلاحات سیاسی شدند. پزشکان معالج علی دایی در بیمارستان شهید بهشتی کاشان شرایط جسمانی او را در پی حادثه رانندگی روز شنبه رو به بهبود توصیف کردند. بنابر تازه ترین گزارش ها، علی دایی زیر نظر دو پزشک متخصص ابتدا در قسمت اورژانس و سپس در بخش ICU مراقبت های ویژه بستری شد و در ساعات پایانی شنبه شب برای ترمیم پارگی ها در قسمت سر به اتاق عمل رفته است. اتومبیل علی دایی، بازیکن و کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران و سرمربی کنونی تیم راه آهن، روز شنبه در مسیر اصفهان تهران واژگون شد. بنابر گزارش ها در این سفر محمد برادر علی دایی و ژلکو میاچ در سیار کروات او وی را همراهی می کردند که ظاهراً آسیب جدی ندیدند. به گفته مدیر بیمارستان قرار است او پس از مراقبت های اولیه پزشکی به تهران انتقال یابد. دادستانی لیبی از موریتانی خواست عبدالله سنوسی رئیس سازمان اطلاعات حکومت قذافی را برای محاکمه به این کشور بازگرداند. دادستانی لیبی حکم جلب سنوسی را از طریق پلیس بین الملل اینترپول برای مقام‌های موریتانی فرستاده است. به گفته مقام‌های موریتانی، عبدالله سنوسی با گذرنامه جعلی از مراکش وارد فرودگاه این کشور شده بود که بازداشت شد. دیوان بین‌المللی کیفری نیز عبدالله سنوسی را به اتهام جنایت علیه بشریت تحت تعقیب قرار داده است. صدها زن اردنی روز شنبه برای نخستین بار در آن کشور با برگزاری راهپیمایی خواستار اصلاحات سیاسی و آزادی فعالان سیاسی شدند. بنابر گزارش‌ها این تظاهرات که در منطقه ارتوفیلت در 180 کیلومتری پایتخت اردن برگزار شد، حرکتی از سوی زنان اردنی برای ایفای نقش بیشتر در صحنه سیاسی در آن کشور ارزیابی شده است. فعالان زن اردنی گفتند که میکوشند زنان بیشتری را در سراسر کشور به سوی این گونه فعالیت‌های به گفته آنها در جهت بیداری سیاسی زنان جلب کنند. نمایندگان پارلمان مصر روز شنبه در مورد ترکیب اعضای مجلس مؤسسان قانون اساسی این کشور به توافق رسیدند. بر این اساس نیمی از 100 عضو مجلس مؤسسان که وظیفه تدوین قانون اساسی جدید را بر عهده دارد از نمایندگان مجلس خواهند بود و نیمی دیگر از میان حقوقدانان، دانشگاهیان، روشنفکران، تشکل‌های صنفی و علمای مذهبی تعیین می‌شوند. اکثریت پارلمان مصر در دست اخوان المسلمین و سلفی هاست. پارلمان مصر شنبه آینده رسما در این باره رأی‌گیری می‌کند. و اما در راستای تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به خونریزی‌ها در سوریه، قرار است یک هیئت مشاوره از سوی کوفی انان امروز در دمشق حضور یابد. این گفتگوها پس از آن ادامه می‌یابد که روز شنبه انفجار دو خودرو به حامل بمب در نزدیکی دو ساختمان اطلاعاتی و امنیتی دولتی در دمشق دست کم 27 کشته بر جای گذاشت. و اما در اینجا از شما دعوت میکنم شنونده برنامه دریچه باشید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد. دریچه یکی از برنامه‌های هفتگی جدید رادیو فرداست که به اخبار زندانیان سیاسی و مسائل حقوق بشری در ایران میپردازد. من در بخش‌های بعدی با شما خواهم بود.
گوی حقوق بشری میشه،
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
سلام، مهتاب وحیدی‌راد هستم با بخش دیگری از برنامه دریچه که نگاهی داره به رویدادهای حقوق بشری ایران طی روزهای گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با اونچه که هفته پیش در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گذشت. در این نشست احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل گزارش جدیدش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران رو به شورای حقوق بشر تقدیم کرد و درباره اون توضیحاتی هم داد. از جمله درباره بازداشت روزنامه‌نگاران به خصوص پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 صحبت کرد و گفت که در حال حاضر بیش از 40 روزنامه‌نگار در ایران زندانی‌اند. احمد شهید همچنین از صدور احکام زندان برای وکلای دادگستری و بالا رفتن شمار اعدام‌ها در ایران هم به شدت انتقاد کرد. او در صحبت‌هاش به وضعیت اقلیت‌های مذهبی هم پرداخت و گفت که این افراد در ایران تحت فشارند و در برخی موارد هم حکم‌های سنگین براشون صادر شده، مثل صدور حکم اعدام برای یوسف ندرخانی، کشیش ایرانی. احمد شهید در ادامه گفت که برای تهیه گزارشش با بیش از 160 نفر از شاهدان عینی حوادث پس از انتخابات 88، قربانیان نقض حقوق بشر و خانواده‌های زندانیان سیاسی صحبت کرده. اما محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه که به عنوان نماینده ایران در نشست شورای حقوق بشر در ژنو حضور داشت، گزارش احمد شهید رو گزارشی غیرحرفه‌ای، مغرضانه و سراسر دروغ نامید. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون جوامع مدافع حقوق بشر، در این باره اینطور میگه.
برای نخستین بار نیست که محمد جواد لاریجانی در دفاع از سیاست جمهوری اسلامی یک همچین مطالبی رو میگه. یک حکومتی که به گزارشگر ویژه سازمان ملل اجازه ورود به ایران نمیده و پاسخی هم نداره در ارتباط با موارد بسیار مشخصی، مثل اینکه در حال حاضر مدافعان حقوق بشر به محکومیت‌های جنایی 18 سال مثل مورد عبدالفتاح سلطانی، 6 سال و 8 سال مثل موارد دیگه نسرین ستوده، نرگس محمدی محکوم میشن. روزنامه‌نگارانی که بیش از 40 تن اونها در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند، در ارتباط با مجازات اعدام که رکورد جهانی رو جمهوری اسلامی طی سال گذشته شکسته و الان حتی تعداد اعدام شده ها در ایران بیش از چینه. خب در مقابل همچین واقعیاتی باز با وقاحت میگویند که آقای احمد شهید گزارش های سایت های ضد انقلاب رو به اصطلاح مورد تأیید قرار داده و از اونها اطلاعات خودش رو کسب کرده. خب من به عنوان یک مدافع حقوق بشر چه پاسخی دارم به این اظهارات ناروا و دروغ محمد جواد لاریجانی بدم؟
هفته پیش حکم چند تن از اعضای روزنامه شرق صادر شد. شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برای کیوان مهرگان، روزنامه نگار و شاعر، حکم 1 سال حبس تعزیری و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های مطبوعاتی و سیاسی صادر کرد به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام. احمد غلامی، نویسنده و روزنامه نگار، هم به همین اتهام به 1 سال حبس تعلیقی محکوم شد. علی خدابخش از سرمایه‌گذاران روزنامه‌هایی که در سال‌های اخیر منتقد دولت بودند هم به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. احسان هوشمند و سعید مدنی، دو فعال ملی مذهبی که بیش از 2 ماه از بازداشتشون میگذره، هنوز به وکیل مدافع دسترسی ندارن و از ملاقات با خانواده‌هاشون هم محرومن. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس، از آخرین وضعیت زندانیان ملی مذهبی در ایران میگه.
جدیدترین خبری که هست در رابطه با زندانیان ملی مذهبی برمیگرده به خبری که خانواده های هوشمند دادن در یک تماس تلفنی مختصری که ایشون داشتن و اشاره کرده بودن به مشکلی که در گوششون پیش اومده و ناشی از ضربه بازجویان به نوعی غیر مستقیم تاکید کرده بودن، که نشون دهنده وضعیتی که آقای هوشمند درش گرفتار هستن و تاکید کردن که من در سلول انفرادی ام که نمیدونم روز و شب به چه شکل میگذره. این وضع که تقریبا 2 ماه است ادامه داره، شامل آقای دکتر مدنی هم میشه، یعنی اینها همزمان با هم حدود 65 روز پیش بازداشت شدن و آقای مدنی در این فاصله فقط یک امکان تماس تلفنی داشتن چند روز پیش و آقای هوشمند هم چند تماس تلفنی که هیچ امکان برای اینها نبوده، از جمله ملاقات با خانواده ها یا وکیلشون. در مورد بقیه زندانیان ملی مذهبی وضع مثل سابق ادامه داره. من باید اشاره کنم به مشکلاتی که در مورد ملاقات اینها در ایام تعطیلات نوروزی وجود داره و معلوم نیست که ملاقات بعدی کی خواهد بود.
درخواست اعاده دادرسی حمید قاسمی شال زندانی محکوم به اعدام رد شد و حکمش به اجرای احکام رفت. او برادر ناخدا یکم البرز قاسمیه که به گفته خانوادش 3 سال پیش وقتی برای پیگیری پرونده برادرش به حفاظت اطلاعات ارتش مراجعه کرد خودش هم بازداشت و 18 ماه در سلول انفرادی نگهداری شد. البرز قاسمی ناخدای ارتش به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده بود و چند ماهی پس از صدور حکمش در سال 88 بر اثر بیماری در زندان درگذشت و حالا برادر او حمید قاسمی هم به اتهام همکاری با برادرش در جاسوسی و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق در آستانه اعدام قرار گرفته. عبدالرضا قنبری هم زندانی سیاسی دیگریه که حکم اعدامش در دیوان عالی کشور تایید شده و اونطور که وکیلش میگه منتظر جواب کمیسیون عفو و بخشودگی هستن. آقای قنبری معلم 44 ساله‌ایه که عاشورای سال 88 بازداشت شد، اما چند روز بعد به گفته خانواده‌اش به محاربه و ارتباط با گروه‌های معاند نظام متهم و به اعدام محکوم شد. از اعتصاب قضای مهدی خزعلی ناراضی سیاسی و وبلاگ نویس منتقد حکومت در زندان 70 روز گذشت. آقای خزعلی به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام و توهین به برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی به تحمل 5.5 سال زندان در برازجان و 10 سال تبعید در همون شهرستان محکوم شده. محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع مهدی خزعلی:
آخرین خبری که من دارم اینه که بر اساس گفتگو و توافقاتی که شده و قولهایی که بهشون دادن که از اون حالتی که براشون ایجاد کرده بودن ایشون رو خارج بکنن، موقتا اعتصاب خشکشون رو شکستن و همون اعتصاب تر رو ادامه میدن و البته امیدواریم که این خواسته‌ای که در واقع خواسته نشندون بر حق هم نیست عملی بشه و حتی اعتصاب قضای ترشون رو هم بشکنن.
مهدی محمودیان، عضو انجمن دفاع از حقوق زندانیان و از افشاگران وقایع کهریزک، هم حال جسمی نامناسبی داره و فاطمه الوندی، مادر مهدی محمودیان، در نامه‌ای که به عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران نوشته، گفته که تا دیر نشده او رو به مرخصی استعلاجی بفرستید. چند هفته پیش ماموران مهدی محمودیان رو به بند 2 سپاه منتقل کردند و به گفته خانواده‌اش برای گرفتن اعتراف‌هایی او رو مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند. فاطمه الوندی، مادر مهدی محمودیان:
به من گفتش که مامان اگه بدنم معلم بزنم بالا شما ببینین همه بدن من کبوته، که این آقایین برادران زحمتکش بنده خدا، برادران گمنام امام زمان 3 نفری، یه نفر رو گرفتن زدم، اینقدر زده بودن بعد جور زدن که ضربه تو سر زدم بیهوش شده.
حدود 2 ماه پیش تعدادی از بهائیان به صورت گروهی در شیراز بازداشت شدند که چند نفرشون با قید وثیقه آزاد شدند، اما 10 تن از این افراد هنوز در بازداشتگاه شیراز زندانیان و با آزادیشون با وثیقه هم مخالفت شده. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، درباره بازداشت بهائیان در ایران اینطور میگه:
حدود 1 ماه پیش ماموران به خانه‌های تعداد زیادی از بهائیان شیراز یورش بردند و حکم دستگیری 21 نفر در شیراز رو داشتن که 11 نفر از اونها رو دستگیر کردند. در 1 سال گذشته تعداد بازداشت‌های افراد بهائی در ایران 2 برابر شده که الان ما بیشتر از 100 بهائی در زندان داریم که فقط و فقط به خاطر عقایدشون دستگیر و بازداشت شدن. و به تازگی ما یک نامه محرمانه از وزارت آموزش و پرورش کردیم که در اون به مدارس دستور داده شده که کودکان دبستانی رو که باهایی هستن شناسایی بکنن و این نشون میده که حکومت ایران در پی یک آزار اذیت سیستماتیک در ایران هست.
به پایان دریچه این هفته میرسیم. من مهتاب وحیدیراد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
بیمین بهبهانی هستم.
من عباس معروفی هستم.
من محسن نامجو هستم.
من سیما بینا هستم.
این سالو هم به شما هم به همه همیهنان عزیزم
تبریکم. انشالله سال خیلی خوب باشه، سال پر از صلح و آزادی باشه برای هر کدوم از هموطنهای ما در هر کجا که هستن. با موفقیت.
در کنار مشاهیر فرهنگ و هنر ایران آغاز سال جدید خورشیدی را جشن می‌گیریم.
در ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا، سه‌شنبه اول فروردین ماه از ساعت 7 تا 10 صبح به وقت تهران.